آفرین، میگه من فعلا برم دنبال این کارا، بچه ها رو سر و سامون بدم مدرسه شون، حالا بعد مثلا تو مهر میرم خونم اهدا میکنم. درسته. این مسائل همیشه ما خواهشی که داریم این که واقعا اهدای خور رو یک کار ضروری، یک کار حیاتی بدونن عزیزان،
در اولویت باشه،
در اولویت باشه. واقعا
اون رو آقای مهندس میرزایی اشاره داشتن. الان چگونه میبینید و چه برنامه‌هایی براشون دارید برای مشارکت بیشتر؟
ما جوانان مشارکت، حالا در تهران من عرض میکنم، آقای مهندس میرزایی شاید کل کشور رو گفته باشن، خدمت شما عرض کنم در تهران ما جوانان مراجعه خوبی دارن، اما بانوان مراجعه مناسبی نسبت به آمارهای جهانی ندارن. شاید در کشور عقب نباشیم، اما در آمارهای جهانی که خانم ها خیلی خوب خون اهدا میکنن، ما جمعیت اهدا کنندگان خونمون 5% خانم هستند. و این خیلی نسبت کمیه. در دوران جنگ تحمیلی که نیاز به خون خیلی بالا بود، طبق آمارهای موجود 40-50% خون مورد نیاز جبهه ها توسط خانم ها تأمین می شد. پس این نشون میده که وقتی خانم های ما احساس ضرورت بکنن، میان به صحنه و خون مورد نیاز رو تأمین می کنن. اما مشکلاتی قطعا هست، هم بحثش بعضی از اون مسائل فرهنگیه، بعضیش پزشکی
و آگاهی. آقای دکتر، در واقع اطلاع رسانی خیلی موضوع مهمی، نداشتن بینش و آگاهی هم که قطعا مزید به برای
من. فقط یک چیزی همیشه به خانم ها تاکید میکنم، از این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادیدم استفاده میکنم، اینو عرض بکنم که خانم ها برای اهدای خون هیچ وقت نگران این مسئله نباشن که خودشون کم خونی داشته باشن و خونشون رو ما دریافت بکنیم. قطعا این اتفاق نمیفته. ما دستگاه های پیشرفته سنجش هموگلوبین خون رو داریم. خانم ها هنگام مراجعه دستورالعمل الزامی است که باید خانم ها تست خون بدن. همونجا یه قطره خون از سر انگشتشون ما میگیریم و هموگلوبین خونشون رو تست میکنیم. اگر خودشون دچار کم خونی باشن یا حتی در مرز کم خونی باشن، ما ازشون خواهش میکنیم که فعلا از اهدای خون انصراف بدن و براشون حتی پزشک ما در صورت لزوم براشون نسخه می نویسن، قرص آهن تجویز میکنن و بعد از مدتی میتونن هم حال خودشون خوب بشه و هم حال دیگران رو با اهدای خون خودشون خوب بکنن.
انشالله. آقای دکتر، تقریبا به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم، اگه اجازه بفرمایید یه پیامک بخونم از عزیز شنونده همراهمون. آقای یوسفی باشد. گفتن اولا که تشکر کردن از برنامه، ما از ایشون متشکریم که شنونده و همراه هستن. در ادامه گفتن آیا کسی که میخواد خون بده به بدنش صدمه وارد نمیشه؟ چون کار من جوشکاریه، ممنون میشم پاسخ بدید.
قطعا به بدنشون آسیبی وارد نمیشه، بلکه باعث میشه که خون جدید و خون تازه در رگهایشون جریان پیدا کنه. سلولهای خونی ما یک طول عمری دارن و دلست. چه اهدا بشن چه اهدا نشن، عمرشون که تمام بشه باید توسط بدن دفع بشن. اتفاقی که در هنگام اهدای خون میفته این که با اهدای خون مغز استخوان که در واقع بانک ساخت خون هست به تکاپو میفته و با ایجاد خون تازه و تزریق خون تازه به رگها باعث میشه که در واقع سلولهای خونی تازه باعث میشه که انسان احساس نشاط بیشتری بکنه.
بله.
حالا عزیزمون میتونن در مراجعه به سازمان انتقال خون، پزشکان حاذق ما هستن، دوره دیده و آموزش دیده ما هستن، بهشون توصیه میکنن که شما با توجه به بنیت، با توجه به وضعیت، هر مردی حالا به صورت کلی میتونه 4 بار در سال خون اهدا کنه. ممکنه به ایشون بگن با توجه به حجم کارت، وضعیت شغلی فینا، مثلا شما 2 بار خون اهدا بکنید.
بسیار ممنون.
مثلا 3 بار خون اهدا میکنن در سال. بله.
خیلی متشکرم آقای دکتر شوبر، زمانمون به پایان رسید، ممنون از همراهی شما.
بنده از شما ممنونم،
سپاسگزارم.
موفق باشید، براتون آرزوی موفقیت دارم.
همچنین.
و خوشبختی انشاءالله.
ممنونم، خدا قوت میگم به شما و همکارانتون، تندرست باشید در پناه خدا.
قربان شما، خدا حافظ.
خدا نگهدارتون. و متشکرم از شما عزیزان همراه و همدلی که تا به این لحظه با نیم نگاه رادیو سلامت همراه بودید. تن آرام و دلارام باشید.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت. گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز، www.kuhbar.com. تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
تبریک میگم، با تخت و لوستری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
دو ثانیه با غزه.
ختم قرآن کریم در غزه.
با وجود جنگ و تخریب و بمباران و شهدا و زخمی های زیاد، ما برای حفظ قرآن کریم همیشه آمادگی کامل داریم.
حافظان قرآن کریم در نوار غزه برای تشویق شهروندان از جمله آوارگان شمال نوار غزه به حفظ و ختم قرآن کریم و ایجاد روحیه برای ادامه مقابله با اشغالگران اقدام کردند. جمعه های خشم اهواز و گیلان در حمایت از مردم مظلوم غزه.
مرگ بر اسرائیل!
نمازگزاران اهواز و گیلان در مراسم جمعه های خشم در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه و همچنین محکومیت جنایت های رژیم صهیونیستی راه پیمایی کردند. حنین مرگ بر اسرائیل در صحن پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم.
میخواییم همراهی بکنیم مسلمانان غزه رو در این آغاز هفته وحدت. دل ما خون شده از دیدن تصاویر کودکان مظلوم غزه که به ناحق به خاک و خون کشیده میشن. همه با هم از کنار حرم علی ابن موسر رضا، مرگ بر اسرائیل!
رئیس نهاد امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی. با وجود سنگ‌اندازی‌ها، واکسیناسیون علیه فلج اطفال کودکان زیر 10 سال در غزه در حال انجام است. و گروهی از یهودیان ضد صهیونیسم وارد سالن نمایش یک فیلم اسرائیلی در جشنواره فیلم تورنتو در کانادا شده و خواستار توقف جنگ و نسل‌کشی در غزه شدند.
غزه تنها نیست.
رادیو سلامت. دانش، نشان، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم. شراب ارغوانی را گلاب اندر قدح ریزیم، نسیم هجگردان را شکر در مجمر اندازیم. تو در دست از رودی خوش بزن مطرب سرودی خوش، که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم. سبا خاک وجود ما به دانالی جناب انداز، بود کان شاه خوبان را نظر بر منظر اندازیم. یکی از عقل می لافد، یکی طامات می بافد، بیا کین داوری ها را به پیش داور اندازیم.
ممنون و سپاسگزاریم از شما که همراه هستید با شبکه رادیویی سلامت. غذا سلامت زندگی برنامه ایست که تو این فرصت قرار بشنوید.
غذا
سلامت زندگی
خداوند جان و خرد. سلام، با آرزوی سلامت روز افزون برای شما هم میهنان گرامی، متشکریم از توجهتون به مجموع برنامه های رادیو سلامت، به ویژه این برنامه که از گروه بهداشت و تندرستی تقدیمتون میشه، برنامه غذا سلامت زندگی. طی روزهای هفته با افتخار در خدمت شما هستیم. با حضور کارشناسان محترم میپردازیم به مباحث ارزشمند دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی. امیدواریم که شنونده باشید. گفتگوها مورد
استفاده و توجهتون قرار بگیره. اگر پرسشی هم دارید لطفاً مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیامک به شماره 30102. این گفتگو بررسی آلودگی های مواد غذایی. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر کیانوش برزگر محمدی، دکترای بهداشت مواد غذایی، مدرس دانشگاه. آقای دکتر برزگر محمدی، سلام بر شما، خیلی خوش آمدیم به این گفتگو.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم، ممنون از دعوتتون، در خدمتون هستم.
خیلی متشکر. آلودگی های مواد غذایی یکی از موضوعاتیه که مخاطب خاص خودش رو داره، چون برای مصرف مواد غذایی یکی از نکتهایی که همیشه مورد انتظار مصرف کننده هست ایمنی مواد غذایی است. به عنوان مقدمه آقای دکتر برزگر محمدی بفرمایید در خصوص مفهوم آلودگی مواد غذایی اونچه که مهم هست رو.
تشکر میکنم از خدمتون. من یک مقدمه رو خدمتون عرض میکنم راجع به مطالبی که نیاز هست ما در جریان باشیم. ببینید، ما یک مفهومی داریم تحت عنوان فود چین یا زنجیره غذایی که مفهومش به این صورت هست: زنجیره طی شده از زمان صید که حالا میتونه برداشت یا ذبح هم باشه تا زمانی که اون ماده غذایی بیاد سر سفره و مورد استفاده ما قرار بگیره،
به عبارتی از مزرعه تا سفره.
دقیقاً از مزرعه تا سفره یا حالا عناوین دیگه هم بهش اطلاق میشه. آلودگی مواد غذایی در تمام مراحل فود چین یا زنجیره غذایی میتونه وارد ماده غذایی ما باشه، شامل فرایند بسته‌بندی، حمل و نقل، حتی قبل از خرید و حتی زمانی که ما داریم پخت اولیه رو روش انجام میدیم امکان داره آلودگی وارد ماده غذایی ما بشه. چیزی که همه عزیزان باید در جریان باشن این مورد هستش که غیر از مواد غذایی استریل، مثل مواد غذایی که برای فضانوردا تولید میشه یا برای بیماران خاص تولید میشه، همه مواد غذایی میکروب یا میکروارگانیسم دارند، اما به این دلیل ممکنه برای افراد دچار بیماری نشن، یعنی بیماریزا نباشن این مواد غذایی، که اصطلاحاً تعدادشون بالا نباشه، چون هر کدوم از میکروب ها یا میکروارگانیسم هایی که ما داریم برای بیماری زایی یک تعدادی باید بشن به نام، حالا اصطلاحا بهشون میگن دوز عفونی، که بسته به نوع میکروب متفاوت هست. بعضی از میکروب ها که خطرناکتر هستن مثلا شیگلا با تعداد پایینتر میتونن ایجاد بیماری بکنن، ولی بعضی از میکروارگانیسم ها یا بعضی از میکروب های دیگه نه، تعداد بیشتری باید باشن. بنابراین دوستان نیاز هست بدونن که همه غذاها میکروارگانیسم دارن، اما اینطوری نیستش که حتما هر غذایی که میکروارگانیسم داشته باشه باعث بیماری افراد بشه. آلودگی یا حالا به عبارتی فساد رو بخوایم تعریف کنیم، میشه تجزیه شدن یا ایجاد تغییرات نامطلوب تو ماده غذاییمون به صورتی که دیگه قابل مصرف نباشه. ما فساد رو به این صورت تعریف میکنیم و فساد رو در مقابل فیت یا مناسب بودن قرار میدیم. ما یک سری معیارهایی داریم که بگیم این ماده غذایی مناسب مصرف است. به طور مثال باید اون ماده غذایی که حالا ممکنه مثلا میوه باشه یا سبزیجات باشه رسیده باشه یا رشد مطلوب کرده باشه، عدم آلودگی و همچنین فاقد تغییرات میکروبی و آنزیمی باشه که این تغییرات میکروبی و آنزیمی نامطلوب هستن. یه موردی که شاید خیلی برای عزیزان جالب باشه، ببینید ما هر چیزی که قابل استفاده نیست رو فاسد نمیتونیم اطلاق کنیم. مثلا ما یک باغ سیبی داریم، سیب از روی درخت افتاده و خاکی شده، خب قطعاً برای مصرف هر فردی اون سیب مناسب نیست، اون سیب خاکی، ولی اینجوری نیست بگیم چون مناسب مصرف نیست این سیب فاسد هست یا دچار فساد شده، چون ما میتونیم با شستن اون خاک رو از بین ببریم.
یعنی نگیم بلافاصله که این دیگه الان قابل مصرف نیست، میتونه بیماریزا باشه حتی.
جلوتر حالا قطعا خدمتون عرض میکنم که عوامل فساد ممکنه چه عواملی باشن و ما چه راههایی رو داریم برای از بین بردن آلودگی ها.
بسیار عالی. بهداشت مواد غذایی آقای دکتر برزگر محمدی همیشه از موضوعات جالب و جذاب برای همه ما هست، به خاطر اینکه در حقیقت اون علم و مهارتیه که اگر ازش اطلاع داشته باشیم میتونه پیشگیری بکنه از ابتلامون به بسیاری از بیماری ها که اولین مرحلهش هم بیماری های گوارشی قطعا خواهد بود. در ادامه حالا خیلی مفصلتر و با جزئیات بیشتر میپردازیم به آلودگی های مهم در مواد غذایی که میتونه واقعا برای ما خطراتی رو ایجاد بکنه. آقای دکتر کیانوش برزگر محمدی، دکترای بهداشت مواد غذایی، مدرس دانشگاه، کارشناس، مهمان محترم ما هستند در این گفتگو. همین ابتدای برنامه یک بخش گزارش رو با هم بشنویم و بعد از اون آقای دکتر برزگر محمدی توضیحات تکمیلی شما رو در خصوص این گزارش و ادامه طرح پرسش‌های برنامه. از سارا اکبری تشکر می‌کنیم بابت تهیه این گزارش.
لحظاتتون بخیر باشه انشاءالله. سلام میکنم با همه شنوندگان عزیز. صدای من رو از بوستان ملت سایت بانوان میشنوید، کنار یه مادر بزرگ عزیز که یه روسری خیلی خوشگل به سر دارن، گلهای قرمز داره و کلی آدم دلش باز میشه. یه بطری شربت هم دستشون، حالا من خیار رو که دارم داخلش میبینم، اجازه بدید خودشون بگن چه شربتی دارن میل میکنن. سلام آیش خانم.
سلام علیک،
حالتون چطوره؟
الحمدلله،
زنده باشین. همین اول کار بگم چه شربتی داریم
میکنی؟ این آب خنک، سکنجوی، گلاب،
خیار، به به به
خیار، یکم هم آب لیمو.
نوش جانتون باشه، چقدر خوبه که حواستتون به سلامتیتون هست.
ممنونه.
دستپختتون چطوره؟ موی سپید کردیم، مشخصه که تجربه داریم و غذاها رو دیگه خیلی خوب درست میکنیم.
الهی شکر دیگه بالاخره به لطف خدا از کاری که دستمون برمیاد انجام میدیم، یه سعی میکنیم اندازه درست کنیم، اسراف نشه تو بسته بندیش، هم سعی میکنیم تو ظرفای در بسته بذاریم تو یخچال اضافی هاشو.
آها، یعنی حواستتون هست که بهداشت هم رعایت بشه، مواد غذایی آلوده نشه.
حواسم هست، من شب غذا درست میکنم، بسته بندی میکنم بذارم تو یخچال که صبح بچه ها که میان سر کار ببرن، اندازه به مقدار اندازه درست میکنم، به تعداد درست میکنم.
فرمودی که بچه ها غذا میبرن محل کارشون، چیکار میکنی که مواد غذایی که میبرن، غذایی که با خودشون همراه میکنن، آلوده نشه؟
حالا تو درست کردنش که خب دیگه من سعی میکنم کم روغن درست کنم، بعدش که درست کردم میذارم که یه خورده که سرد شد میریزم تو ظرفای اونا، بسته‌بندی میکنم، مال خودمونم که ظرف بسته دیگه اضافه میکنم میذارم کنار برای روز بعد خودم دیگه. مرتب من ظرفا رو که شستم جمع میکنم، آشغالا رو سریع جمع میکنم، بسته‌بندی میکنم، ظرفشویی رو میشورم، هر چند وقت وایتکسی میریزیم که ضد عفونی بشه، سرویسا رو همینطور تی میکشم.
مواد غذایی که از بیرون میگیرید کجا نگهداری میکنید که دچار آلودگی نشه؟
بلافاصله که گوشت، مرغ اینا میگیریم، میارم قشنگ میشورم، تیکه تیکه میکنم، میشورم، بسته بندی خوش میکنم، آبش اضافه شو میگیرم، قشنگ بسته بندی میکنم تو نایلون فریزر، مثلا تو فریزر. وسایل که خوراکی باشه چون بلافاصله فاصله میشه، تو نور و حرارت و اینا نمیذارم، تو هوای آزاد نمیذارم. حشره هست، میکروب هست، خود هوا آلوده میکنه. این هوا الان به اندازه کافی هوا گرم و آلوده هست.
درود بر شما، خیلی متشکرم که دل سوزانه حواستون هست که غذای سالم رو جلوی خانواده بذارید.
ممنون، متشکرم.
ممنون از شما. خداحافظ.
خداحافظ شما.
سپاس که شنونده رادیو سلامت هستید. برنامه غذا سلامت زندگی، امروز میپردازیم به بررسی آلودگی های مواد غذایی با حضور آقای دکتر کیانوش برزگر محمدی، دکترای بهداشت مواد غذایی، مدرس دانشگاه. بخش گزارش رو به اتفاق شنیدید از برنامه غذا سلامت زندگی رادیو سلامت. آقای دکتر، توضیح تکمیلی شما، نکاتی که مطرح شد قابل توضیح هست؟
سرکار خانم که صحبت کردن و گزارش ازشون تهیه شده بود، خیلی خوب و دقیق اشاره کردن به یک سری از مطالب. حالا بنده هم یک سری توضیحات تکمیلی راجع به صحبت‌هایشون خدمت شما ارائه می‌کنم.
بفرمایید.
ایشون راجع به فساد صحبت کردن، خراب شدن مواد غذایی. فساد میتونه عوامل مختلفی داشته باشه که من راجع به عواملش حالا خیلی تیتروار و سریع صحبت می‌کنم. میتونن میکروب‌ها عامل فساد ماده غذایی باشن، حشرات میتونن باعث فساد باشن، آنزیم ها، یا خیلی اوقات فساد ممکنه فساد شیمیایی باشه، مثل فسادی که توی روغن های خوراکی اتفاق میفته، یا فساد فیزیکی مثل له شدن به طور مثال میوه ها، یا یک حالت مکانیکی ایجاد میشه و باعث میشه که این فساد اتفاق بیفته. حالا منابع آلودگی مواد غذایی برای ما خیلی اهمیت بسیار شدیدی دارن و دلیلش هم اینه که ما زمانی که بخوایم جلوی آلودگی مواد غذایی رو بگیریم نیاز هستش که منابع رو بدونیم و بعد از اون بیایم مقابله کنیم با ورود اون عوامل بیماریزا یا عواملی که حالا خطر بیشتری دارن به ماده غذایی ما. ببینید منابع آلودگی مواد غذایی به طور کلی به دو دسته تقسیم میشن، یعنی آلودگی مواد غذایی به دو دسته تقسیم میشه. یکی آلودگی اورجینال یا پرایمری، یا حالا فارسی بخوام خدمتتون بگم آلودگی ذاتی یا اولیه هست، و دسته دیگه هم سکندری یا کراس یا آلودگی ثانوی یا متقاطع هست که حالا من تعریف‌ها رو کامل جلوتر خدمتتون میگم. این رو هم تو پرانتز بگم، این تقسیم بندی به قول معروف برای این هستش که درک بهتری رو افراد بتونن داشته باشن و خیلی چیز خاصی نیستش که بگیم حتما حفظ کنیم که حالا این آلودگی اولیه هست یا متقاطع. برای درک بهتر این دسته‌بندی انجام شده. آلودگی اولیه به این معنا هست که ماده غذایی ما قبل از صید برای مثلا آبزیان، قبل از برداشت برای سبزیجات و میوه‌جات و قبل از دوشش یا ذب مثلا برای شیر یا گوشت آلودگی توش ایجاد شده. یعنی به طور مثال آب دریایی که ما ماهی داخل اون پرورش پیدا کرده آلوده بوده، یا خاک کشاورزی ما آلوده بوده، خاکی که ما اومدیم میوه یا سبزیجات و سیفیجات رو داخلش پرورش دادیم یک خاکی بوده که آلودگی توش وجود داشته، یا دامی که ما میخواییم از گوشتش استفاده کنیم بعد از ذبح بیمار بوده. پس آلودگی اولیه میشه قبل از صید، برداشت یا دوشش و ذبح. آلودگی کراس یا آلودگی متقاطع دقیقاً میشه بعد از این مورد. و ببینید خیلی کلمش کلمه جالب و جذابی هست. کراس به معنای متقاطع هست. ما جایی رو تقاطع میگیم در زبان فارسی که چند تا چیز با هم دیگه برخورد دارن، و آلودگی متقاطع هم دقیقاً همین جوریه. یعنی چی؟ یعنی یک عاملی اومده باعث آلودگی غذا شده، یعنی یک عامل دیگه‌ای که میتونه یک غذای دیگه باشه، یک فرد باشه یا تجهیزات باشه باعث آلودگی غذای ما شده.
بله.
و این رو هم تو پرانتز باز بگیم که این آلودگی ها در هر مرحله‌ای همونجوری که خدمتون گفتم میتونن وارد مواد غذای ما بشن، و مواد غذایی میتونه مواد غذایی خام باشه یا پخته. منابع آلودگی رو اگر بخوام خدمتون بگم، خاک و آب میتونن منبع آلودگی باشن، خیلی اوقات گیاهان خودشون میتونن منبع ورود آلودگی باشن، ظروفی که ما برای غذا ازشون استفاده میکنیم، خیلی اوقات آلودگی مواد غذایی ما به خاطر آلودگی ظروف ما هستن، یعنی خود ماده غذایی آلودگی خاصی نداره، اون ظرفی که غذا رو داخلش میریزیم، حالا چه ظرف بسته‌بندی صنعتی باشه چه ظرف خانگی، میتونه باعث آلودگی ماده غذایی ما بشه. خوراک حیوانات مثلا سیلویی که برای دام تهیه میشه میتونه آلوده باشه، آلوده بله. مثلا به لیستریا باشه، آلودگی به سالمونلا باشه و این آلودگی رو به دام منتقل بکنه. همون جوری که هموطنمون گفتن هوا میتونه باعث انتقال آلودگی بشه. همون جوری که میدونید اسپورها توی هوای آلوده و گرد و غبار خیلی خوب میتونن باقی بمونن. دقیقاً بله. حالتی که مقاوم هستن رو ما اصطلاحاً اسپور، یا حالا همونجوری که شما فرمودید هاگ میگیم. اسپورها یا مخمرها ذراتی که خیلی ریز و کوچیک هستن تو هوا میتونن باقی بمونن و با یک باد یا یک وزش انتقال پیدا کنن به ماده غذایی. یا همچنین فاضلاب ها، اگر ما فاضلاب تصویه نشده باشه و از اون استفاده کنیم برای آبیاری زمین های کشاورزی و غیره، میتونه باعث آلودگی ماده غذایی ما بشه.
آقای دکتر، این آلودگی به غیر از میکروبی میتونه شیمیایی هم باشه، مواد سمی شیمیایی؟
بله.